لغات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. رسولان و سفیران سرفراز حماسه عاشورا پس از فروشکستن بت کوفه، عبیدالله ابن زیاد به سمت آزمونگاه سوم خود شام رهسپار شدند. روز 17 محرم سال 61 هجری کاروان در حالی صحراهای عراق را به مقصد شام طی می کرد که رنجها، شکنجها و داغها خللی در اراده و ایمان آنان وارد نکرده بود. کمی پیش از شروع حرکت کاروان به سمت شام، عبیدالله به حاکمان شهرهای مسیر خبر داده بود که قافله اسیران در راه است. آنها دستور یافته بودند که از حاملان سرها و محافظان کاروان استقبال و پذیرایی کنند. در آغاز حرکت سرها را در صندوق‌های نهادند تا در ورودی هر شهر و قریه مجدداً بر فراز نیزه برند و در همه شهرها بچرخانند. ابن زیاد می‌خواست از این راه قدرت پوشالی بنی امیه و پیروزی ظاهری لشکر ابن زیاد را به نمایش بگذارد و با رعبافرینی و دلهره‌افزایی راه را بر خیزش‌ها و شورش‌های بعدی ببندد.
این روایت
جنایت و امید شفاعت عبیدالله ابن زیاد تنی چند از جنایتکاران کربلا را با سربازان بسیار مأمور رساندن سرهای شهیدان به شام کرد. شمر ابن زلجوشن نیز یکی از آنان بود. به دستور ابن زیاد بار دیگر برگردن امام سجاد علیه السلام طوق آهنین و بر دست و پای مبارکش زنجیر بستند. زنان و کودکان را بر شتران بی جهاز نشاندند تا در برابر آفتاب و طوفان محافظی نداشته باشند. کسی از اسیران کاروان در طول مسیر حق گریه کردن و اشک ریختن نداشت و اگر قطره اشکی بر گونه کسی می نشست با نیزه بر سرش می کوفتند. نیاز به آب و تراکم شهرها و روستاها در حاشیه فرات باعث شد تا کاروان مسیر خیش را از کنار فرات انتخاب کند. اما گاه خبر می رسید که در برخی شهرها و از سوی برخی قبایل امکان شورش و درگیری وجود دارد. از این رو گاه حاملان سرها و محافظان کاروان بیراه را بر شاهراه عراق به شام ترجیح می دادند. این بی‌نظمی مسیر طولانی پیش رو را طولانی تر می کرد و بر رنج اسیران کاروان می افزود. امام سجاد علیه السلام در تمام طول مسیر به حمد و ثنای خدا و تلاوت قرآن و استغفار مشغول بود و جز با زنان و کودکان اهل بیت با هیچ کس سخن نگفت. یکی از نخستین منزلگاه‌های مسیر دیری متعلق به راهبی نصرانی بود که بنایی رو به ویرانی داشت. فرماندهان و سربازان برای استراحت و خوردن غذا شب را در آن دیر اتراق کردند و ساعتی را به عیش و نوش و شادی پرداختند. در میان بزم و از سر مستی سرها را از صندوق‌ها بیرون آورده و میان خود دست به دست می چرخاندند. همان وقت دیدند که دستی ظاهر شد و با قلمی آهنین بر دیوار خرابه دیر این ابیات را نوشت: آیا امتی که حسین را کشتند چشم امید به شفاعت جد او در قیامت دوخته‌اند؟ نه، هرگز چنین نخواهد شد و آنان در قیامت در عذاب خواهند بود. آنان حسین را بیدادگرانه کشتند و با کتاب الهی به ستیز برخاستند. مشاهده آن اتفاق عجیب بزم سربازان و محافظان را برهم زد و آنان را آشفته ساخت. وقتی آنچه را دیده بودند با راه به دیر در میان گذاشتند، او گفت: از 500 سال پیش از بعثت پیامبر شما همین جملات به خط سریانی بر دیوار این دیر نقش بسته است. سلیمان ابن مهران روایت کرده که بر دور کعبه طواف می کردم، ناگاه مردی را دیدم که دعا می کرد و می گفت: بار الها مرا بیامرز، اگرچه که می دانم که نمی آمرزی. از حرف او بدنم لرزید. نزدیکش رفتم و گفتم: تو در حرم خدا و رسولی، در این ایام محترم، در ماه محترم، چرا از آمرزش حق مأیوسی؟ در جواب گفت: ای مرد، گناه من بزرگ است. گفتم: از کوه تهامه هم بزرگتر؟ گفت: آری. گفتم: هم وزن کوه های بلند؟ گفت: آری. و اگر ماگل باشی از گناهم آگاهت سازم. گفتم: بگو چه کرده ای؟ گفت: از حرم خارج شویم. چون بیرون رفتیم گفت: در هنگام قتل حسین من در لشکر عمر ابن سعد بودم و یکی از آن 40 نفری بودم که سر مطهر آن حضرت را از کوفه به شام حمل می کردند. او سپس برایم از ماجرای عجیبی که در خرابه دیر دیده بود گفت و از دستی که بر دیوار خرابه نوشته بود: آیا امتی که حسین را کشتند چشم امید به شفاعت جد او در قیامت دوخته‌اند؟ آن مرد برایم گفت که ما را از دیدن آن دست ترسی شدید فرا گرفت. بعضی برخاستند تا آن دست را بگیرند که ناپدید شد. همین که دوباره به خوردن غذا مشغول شدیم، آن دست برای بار دیگر نمایان شد و این بیت را نوشت: نه، هرگز چنین نخواهد شد و آنان در قیامت در عذاب خواهند بود. رفقایم از نو برخاستند تا آن دست را بگیرند که باز ناپدید گشت. چون دیگر بار مشغول غذا خوردن شدیم، همان دست بیرون آمد و نوشت: آنان حسین را بیدادگرانه کشتند و با کتاب الهی به ستیز برخاستند. صبح روز بعد از اتراق در منزلگاه دیر خرابه، کاروان اسیران آل الله آنجا را به سمت منزلگاهی در نزدیکی قادسیه ترک کرد. پس از قادسیه کاروان به سمت جساسه حرکت خواهد کرد. در منزلگاه جساسه حوادث و اتفاقاتی عجیب انتظار کاروان را می کشد. واکنش مسیحیان ساکن این منزلگاه به حضور کاروان اسیران و سرهای بی بدن شهدا چه خواهد بود؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
Thank you.
قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با درود و سلام فراوان به شما شنوندگان عزیز، حدیث عشق به تومار در نمی گنجد، بیان دوست به گفتار در نمی گنجد، سماع اونس که دیوانگان از آن مستند، به سمع مردم هوشیار در نمی گنجد، میسرت نشود عاشقی و مستوری، ورع به خانه خمار در نمی گنجد، چنان فراخ نشسته است یار در دل تنگ که بیش زحمت اغیار در نمی گنجد. تو را چنان که تویی من صفت ندانم کرد که عرض جامه به بازار در نمی گنجد، دگر به صورت هیچ آفریده دل ندهم که با تو صورت دیوار در نمی گنجد، خبر که می دهد امشب رقیب مسکین را که سگ به زاویه غار در نمی گنجد، چو گل به بار بود هم نشین خار بود، چو در کنار بود خار در نمی گنجد، چنان ارادت و شوق است در میان دو دوست که سعی دشمن خونخوار در نمی گنجد، به چشم دل نظرت می کنم که دیده سر ز برق شعله دیدار در نمی گنجد، ز دوستان که تو را هست جای سعدی نیست، گدا میان خریدار در نمی گنجد. تومار به معنی نامه و دفتر است. میگوید داستان مهر ورزی ما در هیچ دفتری جای نمیگیرد و سخن تا به آشکار ساختن حال اشتیاق و آرزومندی ما را ندارد و از عهده بر نمی آید. بعد میگوید سرود و آواز خلوت اونس و خرمی دل که شیفتگان محبت از آن سرمست می شوند به گوش عاقلان در نمی آید. ورع به معنی پارسایی و پرهیزگاری است. می گوید عشق‌ورزی با پارسایی مناسب نیست و آسان نباشد. آری زهد و پرهیزگاری در سرای میفروش جایی ندارد. زحمت در اینجا به معنی انبوهی است. دوست چنان در خاطر غمین ما جای گزیده و در دل ما بساط مهر پهن کرده که دیگر برای جمع شدن بیگانه و انبوهی آنها محلی نمانده است. در بیتی میگوید امشب چه کسی رقیب درمانده را آگاه میکند که در گوشه خلوت ما که همون غار باشد دیگر جای دشمن سگ‌صفت و درنده خو نیست. به بار بود یعنی بر شاخه باشد. میگوید تا گل بر شاخه باشد هم صحبت خار است و چون در کنار آید در بر آید خار دلخراش را دیگر در کنار آن جایی نیست. کسین کند که زیار و دیار برگردد، کند هر آینه چون روزگار برگردد. تنک دلی که نیارد کشید زحمت گل، ملامتش نکنند در زخار برگردد. به جنگ خصم کسی که از حیل فرو ماند ضرورت است که بیچاره وار برگردد. به آب تیغ اجل تشنه است مرغ درم که نیم کشته به خون چند بار برگردد. به زیر سنگ حوادث کسی چه چاره کند جز این قدر که به پهلو چو مار برگردد. دلم نماند پس این خون چیست هر ساعت که در دو دیده یاقوت بار برگردد. گر از دیار به وحشت ملول شد سعدی، گمان مبر که به معنی زیار برگردد. هر آینه در اینجا به معنی همانا و به یقین است. قید تأکید و ایجاب. میگوید آیا کسی از دوست و خانه و شهر خود روی گردان می شود؟ و بعد جواب می دهد که آری، چون ایام بر او پوش نماید همانا چنین کند. تنک دل به معنی تنگ حوصله و نازک دل است. میگوید ناز پرور و تنگ حوصله این که رنج طلب وصال گل و یار گل چهره را نداشته باشد، اگر از نیش خار مهنت از دیدار گل روی برتابد، زبان به سرزنشش نباید گشود، زیرا که او مرد این را نیست. هیل جمع هیله و به معنی چاره و مکر است. بیچارهوار مانند بیچارگان و فروماندگان، تیغ اجل شمشیر مرگ. میگوید کبوتر دل تشنه نوشیدن آب از دم شمشیر مرگ است، زیرا مرغ نیم کشته یا نیم بسمل تا کی تا به جان کندن و تپیدن در خون خود را میتواند داشته باشد. و در انتها دیار به معنی خانه و مجازن بر شهر هم اطلاق می شود. می گوید اگر سعدی از خانه و شهر خود به سبب تنهایی و اندوه دلش گرفت، مپندار که به حقیقت از یار مهربان خود روی برتافته است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
ایران را بشنویم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.